أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این مرتب انسانیه که بحث از این بود که مسئله استصحاب از مسائل اصلیه علم اصول هست یا از قواعد فقهیه هست که استدلالاً در اصول عنوان شده، مثل بعضی از قواعدی مثل اثبات و صحه و قاعده فراوین ها که استدلالاً در اصول عنوان شده آن استصحاب اینجوره بیان شد که با توجه به ضابطه‌ای که برای مسئله اصولی بیان شد، بر اساس اون ضابطه باید ببینیم که این خصوصیات منطبق بر استصحاب میشه یا نه. اگر در تعریف مسئله اصولیه ما اون تعریفی که در ابتدای کفای مرحوم آخون رو عنوان فرموده که مسئله اصولیه بودیست که در تعریف استنباط حکم شرعی واقع میشه، اولتی ینتهی الیه عمل المجتهد در مقام عمل، در جایی بعد از فهمی از یعنی از پیدا کرده دلیل، معلومه که استصحاب در قسم ثانی در قسم بعد از او واقع میشه به جز مسائل اصولیه. صحبت سر این بود که اگر ما همون قسمت اول را فقط به او اکتفا بکنیم و ضابطه مسئله اصولیه را این بدونیم که نتیجه مسئله در طریق استنباط حکم فرعی کلی واقع میشه با حفظ این خصوصیت، آیا استصحاب داخل در مسئله اصولیه هست یا نه؟ جوابی که در این قسمت داده میشه اینه که بله، استصحاب از مسائل علم اصول از مسائل اصلیه علم اصول هست، چون در طریق استنباط واقع میشه، یعنی برای استنتاج حکم شرعی ما قیاسی که در اون قیاس کبرای استصحاب قرار میگیره اگر نگاه بکنیم، اون قیاس استنباطه. پس استصحاب نتیجه در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه. در این قسمت توضیح داده شده برای فرق بین استنباط و تطبیق. قیاس استنباط خصوصیتش اینه، یا قیاس توصیل خصوصیتش اینه که نتیجه قیاس این حکم شرعی که فرعی در صدد استنتاج او هست نمی باشد، بلکه متغایر با او هست، برخلاف قیاس تطبیق که نتیجه قیاس این همون حکم شرعی که فرعی در دنبال استنتاج او هست. در موارد استنباط تغایر هست بین نتیجه قیاس با حکم شرعی و ولی در موارد تطبیق تغایر نیست. این یک نکته. نکته دیگه در توضیح این ضابطه اینه که مقصود از استنباط حکم خصوص احراز حکم شرعی به علم به حکم شرعی به علم وجدانی نیست، همونطور که مرحوم اصفهانی توضیح دادن در اول اصول. مقصود از استنباط حکم اعم هست از احراز حکم کلی فرعی به وجدان یا به تعبد احراز بکنیم، علم وقوع پیدا کنیم، اما به وجدان یا به تعبد، یا اینکه حال حکم را من حیث تنجیز و تعذیر اثبات بکنیم. مقصود از استنباط معنای اعم هست از احراز حکم به علم به حکم و اثبات حال حکم من حیث تنجیز و تعذیر. روی این حساب در بعضی از مسائل استنباط وجدانی میشه، علم به حکم شرعی وجدانن پیدا میشه، در بعضی از موارد علم تعبدی، در بعضی از موارد هم فقط تنجیب و تعذیر نسبت به حکم واقعی به دست میاد. در مباحثی مثل مباحث ملازمات، مثل بحث مقدمه واجب که کبرای اصولی در بحث مقدمه واجب عبارت است از ملازمه بین وجوب کل شیئن و وجوب مقدمته، خب این کبرا را از علم اصول اگر ما بگیریم و در فقه بیاییم صغرای او را احراز بکنیم که بله طهارت شرطیت دارد، وضو شرطیت دارد برای صلات، از این ذم این فقرا به این کبرا به تشکیل دادن قیاس، نتیجه‌ای که به ما میدهد ملازمه جزئیه بین وجوب صلات و وجوب طهارت هست که به عنوان مقدمه صلاته. اونی که نتیجه قیاس افاده میکنه همینه، ملازمه جزئیه است. منتها این ملازمه جزئیه موجب میشه که منتقل بشه فرعی به حکم شرعی که وجوب وضو بنابر وجوب شرعی مقدمه، وجوب وضو به وجوب غیری در اوقات صلات. نتیجه قیاس وجوب نیست، نتیجه قیاس چیزی که از او منتقل میشه به وجوب. در این موارد استنباط وجدانی است. در بعضی از موارد استنباط با احراز و علم به حکم هست، تعبدن نه وجدانن، مثل بحث حجیت خبر سره. در حجیت خبر سره کبرای اصولی حجیت خبر سره است. خب اگر ما در حجیت خبر سره مبنای مختار در حجیت این بود که شارع خبر سره را علم اعتبار کرد که مسلک مرحوم نائینی باشه، اعتبار علم و طریقیت را اگه قائل بشیم، کبرای اصولی اینه که کل ما قام علیه خبر سره فهو علم بهی، نتیجه خود مسئله اصولیه علم تعبدی به موارد قیام خبر سره. خب این کبرای اصولی را اگر بگیریم و فقرا را در فقه به او زمیمه بکنیم، مثلا اسیر عنبی اندل غلیان یحرم، قام خبر سره بر این که اسیر عنبی اندل غلیان یحرم، کبرای اصولی در قیاس استنباط به او اضافه میشه، هر چیزی که خبر سره برش قائم شد علم. نتیجه‌ای که میگیریم اینه که او فاقه مثلا معلومان سار معلومان به علم تعبدی، نتیجه‌ای که گرفته میشه از این بله قیاس اینه که خبر بله حرمت اسیر عنبی به علم تعبدی معلوم شده است به علم تعبدی. نتیجه معلوم شدن حرمت اسیر عنبی اندل غلیان به علم تعبدی، این نتیجه این که حکم شرعی نیست، منتها این نتیجه چیزی است که بر اساس او حکم فقهی منتقل به حکم شرعی میشه و در رساله می نویسد که اسیر عنبی اندل غلیان حرام میشه. این علم تعبدی، این بله علم تعبدی به معلومیت تعبدی، حالت پل بودن و مرآتیت و انتقال برای حکم شرعی داره، نتیجه این حکم شرعی نیست. در قسمت اصول عملیه از جمله استصحاب باز نتیجه این حکم شرعی نیست، استنباط تحقق پیدا میکنه، ولی استنباطی که در این قسمت تحقق پیدا میکنه مقصود اثبات حال حکم من حیث تنجیز و تعذیر هست. اگر در اصل عملی بگیم که اونی که حقیقت اصل عملی هست معذریت و منجزیت هست، خب اینجا اگر ما در استفهام بله به این نتیجه رسیدیم که استفهام حجت یقین سابق منجز نسبت به بقا هست، مبنای منجزیت رو قائل شدیم، یا در اصول دیگه مبنای منجزیت رو قائل شدیم، بر اساس اون مبنا اینجور گفته میشه که بله هر جا که شخص یقین به حالت سابقه داشته باشه و شک در بقا داشته باشه، این بله حکم شرعی در حالت بقا تنجز دارد از نتیجه مسئله اصولی استصحاب یا اصول عملی دیگه، تمجید و تعبیره. خب چون تمجید و تعبیره، صغرا را از فقه میگیریم، در فقه صغرا را از ادله وقتی که به دست آوردیم که مثلا بله نجاس ماء متغیر عند تغیرش به اوصاف نجس نجس هست، ولی بعد زوال تغییر به نفسها ها و من دون اتصال بالمعتصم شک در نجاست او داریم، شک در نجاست داریم. خب اگه اینجوری بشه بگیم این نجاست بله نجاست بعد زوال تغییر نسبت از اموری است که یقین به حالت سابقه در او هست، شک در بقا داریم، هر چیزی که یقین به حالت سابقه و شک در بقا در او باشه تنجز دارد. نتیجه ای که از این قیاس میگیریم تنجز نجاست در ظرف شک، در ظرف نجاست بعد بقا، بعد زوال تغییر به نفسی هست. خب این هم در این نتیجه تنجزه، تنجز این حکم شرعی نیست، تنجز چیزیست که از او تنجز چیزیست مربوط به حال حکم شرعی که از او به واسطه او به حکم شرعی منتقل میشه. روی نصافقی در رسالش بر اساس استنباطی که کرده فتوا میدهد به بقای نجاست، مضمون فتوا بقای نجاست هست، بقای نجاست، منتها وجه استنباط او استصحاب بوده که به او اعتماد کرده. پس نتیجه مسئله اصولیه اونیست که در طریق استنباط واقع میشه، بعد از توسعه دادن استنباط به معنا و قرار دادن اون به معنای اعم از احراز وجدانی و احراز تعبدی و اثبات حال حق من حیث و تنجید و تعذیر، مباحث اصول عملیه و از جمله استصحاب داخل در مسائل علم اصول میشه بر اساس همون قسمت اولی که در ضابطه مسئله اصولیه بیان شده. منتها با این توضیحی که داده شده، با این توضیح استصحابی که در شبهات حکمیه جاری میشه، مثل همین مثال نجاست مای متغیر بعد زوال تغییر، این استصحاب است که در طریق اثبات حکم شرعی کلی واقع میشه. اما استصحابی که در شبهات موضوعی جاری میشه نسبت به موارد خاصه استصحاب میشه، اون استصحابی که در طریق استنباط نیست. دست من قبلا ملاقات با نجس پیدا، ملاقات با نجس نداشت، نمیدونه ملاقات با نجس کرده یا نه، با این استصحابی در شبهه موضوعی که ما به حکم کلی شریعت نائل نمیشیم، نهایت اینه که حال حکم جزئی، حکم فرعی جزئی را به دست میاریم. پس ضابطه مسئله اصولیه در مورد استصحاب جاری میشه. این توضیح برای اصولی بودن من مسئله استنباط به اینکه جزء قواعد فقهیه نیست. اما برگردیم به اون چی که مرحوم آخون در اینجا در این مقدمه دوم راجع به اصولی بودن استصحاب فرموده. مرحوم آخون فرموده مسئله استصحاب از مسائل اصولیه هست، دو تا وجه برای او ذکر کرده. فرموده لا یخفا عند البعض فی حجیته مسئلتون اصولیه، بله چرا؟ دلیلش رو این قرار داد، حیث و یبحث و فیها، وجه اول اینه که حیث و یبحث و فیها لتمهید قاعدت تقع و فی طریق استنباط احکام فرعیه، قاعده ای که با اون قاعده حکم احکام فرعیه استنباط میشه. و لیس مفادها حکم العمل بلا واسطه، مفاد بحث استصحاب، مسئله استصحاب، حکم عمل بلا واسطه نیست تا ما بعد از تطبیق نتیجه ما عین همون حکم باشه. نه، نتیجه استصحاب چیزی است که در طریق استنباط واقع میشه، خودش حکم فرعی عملی نیست. بله، خودش حکم فرعی عملی نیست، بلکه نتیجه چیزی است که از او به حکم شرعی منتقل میشه. این یه وجه. وجه دومی که از عبارات مرحوم آخوند برای توجیه اصولی بودن استصحاب ذکر فرموده، عبارت از اینه که فرموده و رب کیفه. وجه دوم اینه که چجور ما میتوانیم استصحاب را مسئله اصولی قرار ندیم در حالی که در بعضی از موارد استصحاب در حکم اصولی جاری میشه. مجرای استصحاب در بعضی از موارد حکم اصولیه. خب در جایی که حکم اصولی حالت سابقه داشته باشه، ما استصحاب رو در اونجا جاری میکنیم. معلوم میشه که استصحاب خاصیتی داره که اختصار نتیجه او حکم فرعی عملی نیست. پس وجه دوم برای اصولی بودن استصحاب اینه که چون مجرای استصحاب در بعض الاحیان حکم اصولی هست، مثل حجیت، در حجیت شیعه اگه شک کردیم اینو استصحاب میکنه، شبیه اونی که مرحوم آخوند در بحث خبر در بحث عمل ذواهر رادیت آیات اونجا در خبر ثقه اونجا مطرح کرده که اگر شک بکنیم در اینکه آیات راده هستند یا راده نسبت به سیره و عقلانی راده نیستن، شکی در این بکنیم اون وقت بله این هم رادیت مشکل دولو داشته باشه، هم عدم رادیت و تخصیص مشکل دولو داشته باشه، به استصحاب تمسک میکنیم. در بعضی از موارد استصحاب در حجیت شیعی که قبلا میگیم در زمان سابق اول شریعت که این آیات نهی از زن نیومده بود، در اون وقت استصحاب حجت بود، شارع رد نکرده بود، استصحاب میکنیم بقای حجیت رو برای ظرف شرع. حالا با عنوان یکی از مثال هاست. پس وجه دوم اینه که فرموده جون استصحاب در بعض الاحیان در حکم اصولی مثل حجیت جاری میشه و نتیجه در این موارد حکم فرعی نیست، پس معلوم میشه که استصحاب مسئله اصولی است نه قاعده فقهیه. این دو وجهی که مرحوم آخوند ذکر کرده. نسبت به وجه اول، خب همونجور که توضیح داده شده، وجه صحیح هست به جهت اینکه مسئله استصحاب در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه، در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشه، نه اینکه در قیاس تطبیق واقع میشه. حرف مرحوم آخوند در اینجا صحیحه. اشکالی که در این قسمت مرحوم ایروانی به مرحوم آخوند کرده اشکال واردی نیست. مرحوم ایروانی به مرحوم آخوند اشکال کرده، گفته که اینکه استصحاب از مسائل اصولی هست با مبنای خود شما سازگاری نداره. چرا؟ فرموده چون شما در حجیت استصحاب مبنای شما اینه که معنای حجیت استصحاب جعل حکم مماثله، یعنی شارع مماثل حکم متیقن را برای ظرف شرع جعل کرده، مماثل حکم سابق را در برای ظرف شرع جعل کرده، مبنای شما اینه. خب اگه مبنای شما جعل حکم مماثل باشه، استصحاب مضمونش خود مضمونش حکم شرعی، نه اینکه در طریق استنباط حکم شرعی باشه، مضمونش اصلا حکم شرعی از بلا واسطه. این اشکال مرحوم اصفهانی. فرموده که بله بنابر مبنای مرحوم آخوند که جعل حکم، فرموده لیت شعری کیفه یقال استصحاب به معنا انشاء الحکم المماثل فی طریق استنباط حکم، بنابر مبنای شما که قائل به جعل حکم مماثل هستید، من نفهمیدم چطور استصحاب در طریق استنباط واقع میشه. و هل هو الا الحکم و لیت ما وراءه حکم آخر یستن به دو به، ما حکم دیگه نداریم، خود استصحاب حکم شرعی است دیگه. این چجور شما میفرمایید در طریق استنباط واقع میشه؟ بعد اینجا میفرماید که چون این نقص در استصحاب وجود داشت، شما در اول اصول اومدید این ضمیمه را اضافه کردید. و من اجل ذالک التجع المصنف فی صدر الکتاب عند تعریف علم الاصول به صناعت تعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الحكم التجع الى زياده ابلتي ينتهي. این ابلتی رو به خاطر رفع این مشکل شما اونجا اضافه کردید و تندرج به ذالک الاصول العملیه به علم فی علم الاصول. پس مشکل استصحاب اینه که مضمون ادله خود حکم شرعی چجوری شما میفرمایید که این حکم شرعی این در طریق استنباط حکم شرعی، این اشکال مرحوم ایدوانی. این اشکال با اون توضیحی که داده شد جواب این اشکال معلوم میشه، این اشکال فی محله‌ای نیست. چرا؟ چون اون حکم فرعیه، اون حکم فرعی که نتیجه بله مراد از حکم فرعی که نتیجه مسئله اصولی در طریق استنباط او واقع میشه، اون حکمی که مسئله اصولی در طریق استنباط او واقع میشه، مقصود از اون حکم فرعی، حکم فرعی واقعی هست، حکم واقعی هست. و اون چه در ادله استصحاب وجود داره حتی بنابر مبنای مرحوم آخون که جعل حکم مماثل باشه، حکم ظاهریه. حکم اونی که مفاد لا تنقضه حکم ظاهریه، جعل حکم مماثل ظاهرا هست نه واقعا. خب اگر این چون حکم ظاهری است، اگر ما این نکته را در حکم ظاهری توجه بکنیم که خود حکم ظاهری خاصیت طریقیت و مرآتیت نسبت به حکم واقعی داره، حالت پل مانند برای حکم واقعی است، چون حکم ظاهری موجب تنجید و تعذیر حکم طریقی است دیگه. حکم طریقی نسبت به حکم واقعی خاصیت منجزیت و معذریت داره، چون حکم ظاهری هست، چون مفاد استصحاب حکم ظاهری هست، لا یترتب علیه الثواب و العقاب، فقط خاصیت طریقیت نسبت به حکم واقعی داره، با توجه به این نکته حتی روی مبنای مرحوم آخون هم مضمون حتی طبق مبنای مرحوم آخون هم نتیجه بحث استصحاب در طریق استنباط واقع میشه، چون با او ما حکم واقعی را به دست میاریم. منتها به دست آوردنش به چه معناست؟ به دست آوردنش به همون توضیحی که مرحوم اصفهانی داد، یعنی به معنای اعم از اثبات نفس الحکم، علم به نفس الحکم، یا اثبات حال الحکم من حیث تنجید و تعجیل. چون دلیل استصحاب میگه این محکوم هست به بقا ظاهرت، در اونجا در مثال نجاست، نجاست مای متغیر، شارع میگه این نجس هست، کل ما کان نجسا سابقا و شک فی بقا این نجاسه فهو نجس ظاهرا، چون خود نجاست ظاهری است و نجاست ظاهریه خاصیت کل بودن، طریقیت و مرآتیت نسبت به حکم باقی را داره، این حکم واقعی نیست بلکه واسطه حساب میشه نسبت به حکم واقعی، این تعریف مشکلی نداره. پس این اشکال احتیاج به این نبود دیگه، برای این حرف اینکه احتیاج به این نبود دیگه، دیگه دیگه دونه زم دیگه نه علایالن بین کلام و بین دو کلام مرحوم آخون تنافی علایالن هست. چه بگیم که مسئله چه بگیم اصول عملیه در طریق استنباط واقع نمیشه، چه بگیم اصول عملیه در طریق استنباط واقع میشه. علایاله مرحوم آخون دو جور حرف زده دیگه، اگه بگیم در طریق استنباط واقع شده، حرف اینجاش تمام، حرف اونجا برای ادراج مسئله اصول عملیه نیست، برای اصول عقلیه میشه. نه اصول عملیه نداره که، اصول عملیه عقلیه. و اگر بگیم که نه بله در طریق استنباط واقع نمیشه، نتیجه خود حکم شرعی هست، حرف اینجای ایشون اشکال مرحوم ایدوانی باشه.
اگه اینجا در خصوص استنباطش
چیز در نظر نداره که
حکم
در برابط حکم ظاهریه دیگه،
نه
حکم ظاهریه دیگه، برابط شرعی یا حکم ظاهریه موارد دیگه برمیگرده به حکم ظاهریه، چه عقلی باشه چه اصول عملیه، چه عقلیه باشه چه غیر عقلیه باشه، برمیگرده به تنجید و تعذیر. منجزیت و معذریت میشه دیگه، منجزیت و معذریت که شده اگه منجزیت و معذریت بتونه نجات بده استصحاب را از سر بودن بیرون بیاره، او را در استنباط در تجربه بقوی در تجربه استنباط قرار بده، ممنوع حکم واصل همینه. چون ولو اونی که به سیغه جعل شده حکم به بقا هست، ولی شأن منجزیت و معذریت که در او وجود داره، منجزیت و معذریتی که در حکم مواصل هست، مقدارش که معلومه که این خاصیت منجزیت رو داره، همون خاصیت باعث میشه که اینا در طریق استنباط باشه. این نسبت به وجه اول. پس وجه اول یعنی وجه اولی که مرحوم آخون فرموده، این وجه اول در اینجای استصحاب تمامه. منتها اشکال میشه که خب این فرمایش شما با اون اول کتاب اشکالی علایان اشکال وارد به مرحوم آخون اینه که فرمایش شما در اینجا با اول کتاب یه مقدار تا ملاحظه داره، چون در اول کتاب از باب این که استصحاب را واقع در طریق استنباط، اصول عملیه را واقع در طریق استنباط نمیدیدی، علتی را اضافه کردی، ولی اینجا میگه نه، در طریق استنباط واقع میشه. بین این دو مطلب تنافی. این مربوط به وجه اول. اما وجه دوم که برای اصولی بودن مرحوم آخون فرموده، چون مجرای استصحابی بعد الاحیان حکم اصولیت، این باعث میشه که استصحاب مسئله اصولی باشه، نمیشه اصلا مسئله فقه فرعیه باشه، به این وجه ثانی اشکال شده. اشکالم اشکال نقضیه. حاصل نقض اینه که مجرد این که مجرای استصحاب در بعضی از موارد حکم اصولی هست، این نمیتونه موجب این بشه که ما استصحاب را مطلقا از مسائل علم اصول قرار بگیم، به نحو مطلق از مسائل علم اصول قرار بگیم. چرا؟ چون اگه این سبب بشه که استصحاب مسئله اصولی باشه، از اون طرف ما میبینیم که استصحاب در شبهه موضوعی هم جاری میشه، و استصحاب در شبهات موضوعیه که در طریق استنباط که نیست، نتیجه حاصل در او حکم کلی فرعی نیست، بلکه ضابطه قاعده فقهی برش منطبقه. استصحاب در مسئله اصولیه از به اون لحاظ که حساب بکنیم قاعده فقهی میشه. اگر این که در بعضی از موارد مجرای استصحاب مسئله اصولی هست، سبب میشه که شما استصحاب را علل اطلاق مسئله اصولی قرار بدید، به شما نقل میشه که از در طرف مقابل شما هم قبول دارید که استصحاب در شبهات موضوعی جاری میشه. خب جریان استصحاب در شبهه موضوعی با این که در طریق استنباط نیست، سبب میشه که ما استصحاب را جز مسائل علم اصول ندونیم، از قواعد فقهی بدونیم. اگه مجرد این که در بعض واقع میشه، این شاهد بر این جهته، از اون طرف هم شهادت هست. همونطور که اون طرف شما نمیتونید بگید که مجرد جریان استصحاب در شبهات موضوعی دلیل بر قاعده فقهیه. چرا نمیتونید بگید؟ چجوری حل میکنید؟ حلش به اینه که دلیل لا تنقض، حکمی که از او استفاده میشه حکم انحلالی هست، به حسب موارد مختلفه. از دلیل لا تنقض حکم به بقا عند الشک فی البقا استفاده میشه. این حکم انحلالیه به لحاظ شبهات موضوعیه که حساب بکنیم، چون این حکم در طریق ولو مبدای معلوم آخون داشته باشید، این حکم در طریق استنباط حکم کلی واقع نمیشه، بلکه خصوصیات قاعده فقهی برش منطبقه. این حکم به اعتبار این مصادیق میشه قاعده فقهیه. نسبت به شبهات حکمیه در نظر بگیریم، چون در طریق استنباط واقع میشه، میشه مسئله اصولیه. چجور اونجا اینجور جواب میدید؟ نسبت به اون وجه ثانی شما هم نخیزید اینجوری جواب میده. حلش اینه که مجرد اینکه مجرای استصحاب در بعضی از موارد حکم اصولی است، این باعث نمیشه که ما استصحاب جاری در شبهه حکمیه را که در حکم کلی در حکم بقای حکم شرعی شک داریم، او را از استصحاب، چون اونی که محل بحثه اینه که استصحاب در شبهه حکمیه آیا از مسائل علم اصوله یا از مسائل علم اصول نیست. اونی که ما مورد بحثه اینه مجرد این که استصحاب در بعضی از موارد متیقن او و مجرای او خود مسئله اصولیه، اون باعث نمیشه که نسبت به شبه حکمی هم بشه مسئله اصولیه، بلکه اون گفته میشه که نه، این حکم اصولی، این حکمی که در لاتنگل استفاده میشه حکم انحلالیه، ممکنه در جایی که مستصحب حجیت باشه حکم اصولی باشه، در جایی که مستصحب حجیت نباشه حکم اصولی نمیشه. پس این وجه ثانی نمیتونه دلیل بر مدعا باشه، چون مدعا اصولی بودن استصحاب در شبهه حکمیه، همونطور که جریان استصحاب در شبهه موضوعیه دلیل بر فقهی بودن استصحاب در شبهه حکمیه نمیشه، جریان استصحاب در احکام اصولی هم دلیل بر اصولی بودن این نمیشه، چون امکان تفکیک به انفکاک بینهما وجود داره، به جهت اینکه قاعده مستفاده از لاتنگل قاعده انحلالی است، بحث به موارد مختلف میشه.
پس
نه، این شاهده برای اینکه مسئله اصولی هست یا قاعده فقهی؟
شاهده برای اینکه صرف اینکه استصحاب حجیت به مسائل اصولی جاری میشه دلیل بر اصولی بودنش نمیشه،
چون در قاعده فقهی هم
جاری، در قاعده فقهی هم
در قاعده فقهی جاری میشه، اون که چیزه در حکم اصول حرج تو حکم اصولی نیست،
خب نه، اصول حرج تو بحث فقهی هست اونجا جاری میشه،
نه ولی اون بحث شبه موضوعیه میگم نیست،
نه
فقهی
هست اصولی میگه
میدونم، نه در فرق، نه در اصل و حرج،
با اصل و حرج مقدار فرق معلوم میکنیم،
نه یعنی مجرای استصحاب را قاعده لا حرج و قاعده قاعده لا ضرر را نمیدیم، نه اون از جهت لزوم فرق و اینا
جدا، از اینه ما ممکنه یه قاعده فقهی داشته باشیم که باشه
لزوم فرق که مسئله اصولی است،
بله
لزوم فرض که مسئله اصولی است،
بله اون اصولیه، اما
نقدش منظور شیخ چیه؟
نقد منظور شیخ به قاعده نفی حرج میفرماد، نفی حرج
نفی حرج، بله این حرف دیگه، یه نقد دیگه که این در مربوط به استصحاب نیست، میگه اگه شما اجرای استصحاب در حکم اصولی را دلیل بر اصولی بودن قرار بدید، اجرای لا حرج در مسئله اصولی هم باید دلیل بر اصولی بودن باشه، با اینکه اون را قبول نداره، ولی اینجا نقض دیگه، ولی این نقضی که مطرح شده نقض به شبهه موضوعی است که نسبت به اجرای استصحاب در شبهه موضوعی مورد قبول شما هم هست، اگر اجرای استصحاب در شبهات در احکام اصولیه دلیل بر اصولی بودن باشه، دلیل بر اصولی بودن در مورد کلام مورد بحث که شبهات حکمی است، اگر دلیلی بر این باشه که از این دلیل استدلال میکنه و چون این استدلال شما قبول ندارید و جوابی که به این میدی انحلالی بودن حکم مستفاده از لاتنگل هست و انحلالی بودن معناش که ممکنه به لحاظ موارد مختلف باشه، پس این بچه ثانی تمام میدید، عمده همون بچه اول. خب این مربوط به مقدمه دوم. مقدمه سوم از مقدمات در برای قبل از بحث در اصل استصحاب مطرح شده، در فرق بین استصحاب و قاعده یقین و قاعده مختزی بمانه و استصحاب رهبرایی هم، به جهت این که در اینجا ما چهار تا قاعده داریم که در موضوع این چهار هر چهار قاعده یقین و شک عقد شده، منتها هر کدوم از اینها یه جهت خاصی داره که مختص او هست و او را از غیرش امتیاز میده، این چهار قاعده که استصحابه، اونا سه قاعده دیگه هم قاعده یقین و قاعده مقتضی مانع و استصحاب رهبرایی. بله این بحث تفکیک بین اینها به این جهت بیان فرق بین این قواعد بین استصحاب و سه قاعده به این جهت اثر داره که اون قواعد دیگر که قاعده یقین باشه، قاعده مقتدیمانه باشه، اینا که حجیت نداره. استصحاب غرغرائی هم حجیت نداره مگر در خصوص بحث لغت و بند لغوی که یه چیزی الان معنای او واضح هست برای ما، به توادر حقیقت در معنای هست، نمیدانیم که در ازمنه سابقه هم و حقیقت در این بوده یا نبوده. به استصحاب غرغرائی میگیم اصل اینه که قبلا هم این معنا بله معنای این لفظ همین بوده. استصحاب غرغرائی در غیر بحث لغت، در بقیه موارد استصحاب غرغرائی حجیت نداره. خب این بله اونی خود استصحاب معروف حجیت داره، اما اون سه قاعده دیگه حجیت نداره. خب خصوصیت اینها باید معلوم بشه تا ببینیم که اون ادله‌ای که در مورد اینها عنوان یقین و نقل به کار رفته، این ناظر به لازم گذاشته یقین و شک درش به کار رفته، این ناظر به استصحاب معروفه یا اینکه نه به درد قواعد دیگه هم میخوره. روی این حساب این بحث تفکیک بین اینها در اینجا مطرح شده. باید به وقت اینا البته یه بحثی هم در اینجا هست که بعد از این که مثلا دیدیم که این ادله‌ای که وارد شده مثل لاتنگوز بله لاتنگوز جبنه به شک فقط اختصاص به استصحاب داره، قواعد دیگر را شامل نمیشه، باید یه بحثی هم جا داره که بکنیم آیا قواعد دیگر، اون سه قواعد دیگر غیر از ادله لاتنگوز دلیل دیگه میشه برش اقامه کرد یا نه. فی الجمله خب اینجا جای به خاطر مشابهتش با استصحاب جای بحث از اون قواعد هم جا هست. خب پس در این چهار قاعده، در هر چهار قاعده عنوان یقین به شک عقد شده، ولی اینا با هم دیگه مختلف هستن، هر کدوم جهت امتیاز داره. این مقدمه برای بیان فرق بین این قواعده که فرق اینها در چیه، خصوصیت استصحاب نسبت به بقیه در چه جهتی هست. خب این مطلب را برای اینکه فرق را بیان کنن از یه مقدمه استفاده کردن. اون مقدمه عبارت از اینه که یقین و شک اینا دوتا صفت متضاد هستن، نسبت به یک امر واحد در زمان واحد با هم دیگه قابل جمع نیستن. نسبت به شیء واحد در یک زمان مکلف هم یقین به وجود او داشته باشه هم شک در وجود او داشته باشه، اینا با هم دیگه جمع نمیشه. اینا دو وصف دو صفت متضاد هستن که در محل واحد جمع نمیشه، بلکه به یه اعتبار گفته اینا سر از نویزن در میارن، چون در به اصطلاح یقین احتمال خلاف وجود نداره و در شک احتمال خلاف وجود داره. به خاطر احتمال یقین، به خاطر احتمال شک بر احتمال خلاف و عدم احتمال یقین بر احتمال خلاف، از این جهت بخوای حساب کنیم تناقض هست. نسبت به شیء واحدی در زمان واحد، عدالت زید در روز جمعه نسبت به همین زمان، در همین زمان مثلا روز جمعه، در خود روز جمعه شخص یقین به عدالت زید همین الان و شکی در این داشته باشه، معنیش اینه که هم احتمال خلاف میده هم احتمال خلاف نمیده، در از نویزن در بیاره. پس اجتماع یقین و شک در شی واحد، واحد من جمیع الجهات حتی من حیث زمان، با حفظ زمان متعلق، با وحدت زمان متعلق و با وحدت زمان خود یقین و شک، این ممکن نیست. این سر از متضاده یا متناقضه این در بیاره. اگر بخواهد یقین و شک به شی تعلق بگیره، یه اختلافی احتیاج داره. این اختلاف یا در ناحیه متعلق هست، متعلق یقین و شک هست، اختلاف در ناحیه متعلق، یا اختلاف در زمان حصول یقین و شک هست. متعلق ممکنه واحد من جمیع الجهات باشه، ولی زمان حصول یقین و شک مختلف باشه. دیروز یقین به عدالت زید مثلا، یعنی دیروز یقین به عدالت زید در مثلا همون دیروز که جمعه باشه داره، الان که روز شنبه هست شک میکنه در همون عدالت زید در روز جمعه. متیقن واحد من جمیع الجهات حتی من حیث زمان هست، اما زمان خود شک مختلف میشه. یه اختلاف علایال احتیاج داره، یا اختلاف در نایه متعلق هست یا اختلاف در زمان حصول شک و یقینه. اختلاف در نایه متعلق هم یا بله اختلاف در نایه متعلق هم یا اختلاف به ذات هست، به دو چیز دو امر متباید نسبت به هم دیگر، یا اختلاف من حیث زمانه، یعنی متعلق یقین حالت قبل باشه، حالت سابقه باشه، متعلق شک همون شی هست ولی در بقایش از نظر زمانی متیقن اختلاف داره. در قسمت زمان حصول شک و یقین هم اختلاف باید به این نحو باشه که یکی از اینا قبل هست، یکی از اینا بعده. یقین مثلا قبلا بوده، شک بعدا محقق شده. خب به ملاحظه اختلاف، این اختلاف در یکی از این دو موتن یا در قسمت متعلق یا در قسمت زمان حصول یقین و شک، این چهار قاعده درست میشه. اگر اختلاف من جمیع الجهات باشه، هیچ ارتباطی ولو به نحو سببیت نداشته باشه، او از محل بحث خارجه. ولی اونجایی که یک نحو ارتباطی دارن،